از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اختصاص دارد. موضوعی که به گفته فعالان و تشکل‌های کارگری به برقراری دستمزد توافقی در ایران منجر خواهد شد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کشاورزان شرق اصفهان در ادامه تجمع‌های اعتراضی خود در دوشنبه‌های هر هفته مجدداً تجمع کردند و خواستار برخورداری از حقابه خود شدند. در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است، یکی از کشاورزان شرق اصفهان می‌گوید:
میگه تو آخرت نمیخوایی، چرا عمل نمیکنی؟ میگه ما چه خطایی کردیم؟ ما میگه خون نداریم، 120 شهید داریم، 80 جانباز داریم، شما جواب ما تیر تو چشم بچه ها ما زدیم، 14 تا ما را کور کردیم، چرا این کار کردیم؟ ما غیر از حقانمون چیز دیگه نمیخواییم، فقط حقانه.
کشاورزان شرق اصفهان با اشاره به مصوبات شورای عالی آب میگویند تا زمانی که کمبود آب ناشی از برداشت‌ها و بارگذاری‌های بی‌رویه زاینده رود جبران نشود، بارگذاری جدید ممنوع است و دولت حق اجرای طرح جدیدی ندارد. کشاورزان این منطقه در سالیان قبل هم در اعتراض به محرومیت از حقابه خود و انتقال آب زاینده رود به مناطق دیگر تجمع و راهپیمایی کردند. برخی از این تجمع‌ها با دخالت نیروی انتظامی به خشونت کشیده شده است. در این حال به گزارش کانال تلگرامی اعتراض بازار، شماری از کشاورزان لبوکار در شهر خرزوق از مشکلات خود سخن گفتند.
من داریم دو چهار تا از دهن از این کسی که بند رو آب و پول برق و پول بودجه و پول که میه یک پون تا تومن میدیم این لبو ماره کسی نمیخواد.
تعدیش نمیارزه.
به واسطه دلال توی موقع سوء استفاده میکنه. چهار نفر به همه میبینن نمیذارن کسی بیاد بخره. تو رقیب و رقیب بازی شیمی های دونه 500 تومن سهمدی 350 هزار تومن هزار در بداری بدبختی موقعی که کشت عمل بیاد تیشکیز بخری داری نمیکنه، یعنی نمیذارن دلالا.
ما حالا این کشت لب و کاریا داریم، همه این کشاورزان شاهده. جوانترین کسی که تو این صحرا باشید مشغول کشاورزی است من هستم. منم اینطوری که باشید منم میخوام ول کنم برم. این کشت لب رو ما کاشتیم، صبح یخ زده بوده نمیتونستیم بکنیم، تموم بنده گونه خدا تو یخ بودم. موزه کار که الان در نمیاد، میان این چرا شهر ما که دارن میگن آقا صنعت لب داره، چرا یه اتحادیه نداره؟ چرا زمانی که بار ما دست میاد باید بار فروش قیمت به ما بده؟ شما میری مغازه میوه فروشی، شما میگه آقا مثلا من پرتقال میخرم اینقدر، یا ایشون میگه آقا پرتقال قیمتش اینه، چرا اونا باید بیان برای ما نرخ گذاری کنن؟ ما کاشتیم، ما تولید کردیم، صنعت شهرمونه، کشت شهرمونه، اونا باید بیان؟ چرا این شهر یه اتحادیه نره؟ ما حالا این بار به این خوبی روزی میریخته نمیتونیم جمع کنیم، شب موز کارگرش نداریم. یا آقایون که با این سن و سال دارن هنوز کشاورزی میکنن، دارن اینا 70 سال تو این کارن دارن رعایت میکنن، هنوز نتونستن یه اتحادیه داشته باشن که آقا اینا قیمت لب رو بذارن تو این شهر.
میذارن دلال نمیذارن،
ما فقط داریم میکاریم ضرر میدیم. خب ما هم ولش میکنیم نمیکاریم، راحت و خوب.
از سوی دیگر فیلمی از گروهی از کشاورزان در شهرستان زاهدان هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. آنها بنری با عنوان فریاد کشاورزان گرسنه در دست داشتند. یکی از آنها در فیلمی که از این تجمع انتشار یافت گفت:
ما یک کشاورز ساده هستم، نه شغل دارم نه هیچ چیز دارم، یک کشاورزی ندارم، خوش شده خوشمندم از شهرداری با ما رسیدگی کنند.
کارگران شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ماهشهر در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل در مقابل شهرک بعثت این شهرستان تجمع کردند. به گزارش نفیر نفت، خبرگزاری صنعت نفت ایران، چند کارگر درباره مشکلات صنفی خود گفتند:
فقط به خاطر حق مناوسته، فقط هم طبقه بندی.
دیروز یه نفر رو فرستاد اینجا، میگه آقا 7 سال داره اجرا میشه براتون، در صورتی که اصلا تا حالا ما اصلا چیزی به اسم طبقه بندی نشنیدیم ندیدیم، اصلا انجامش ندادن برامون.
کلا تو مجلس 2 ساله که تصریف شده، نمک داره رو زخم ما میپاشه، ما رو دارن مسخره میکنن، نمیخوان بده، همه دست بیگی کردن که حق ما رو ندن.
ولی متاسفانه ما حقوقمون پایینه. روی حساب خیلی فشار بیشتر از اون کارمندی که بهش فشار میاد بیشتر به ما فشار میاد.
12 ساعت ما سر پستیم، 12 ساعت. هر دو تا 3 تا 4 تا پست یک پست شد. چه عملیات غیر سنتیتی بابت این پستای خالی، حتی این هزینه رو از شرکت ها میگیره. کار ما خیلی سخت و پرمسئولیته. هیچی به ما نمیدن. هر ما 8 روز استراحت داریم. شب 92 ساعت اضافه کاری با ما میزنه، مثلا 40 ساعت میزنه، یعنی بیشتر حقوق ما رو تو اضافه کاری میزنه.
مالا قراردادمون 4 ماه که تموم شده، پیمانکار هیچ وسیله برای ما نمیارن. مالا که نگاه کن لباس بچه ها اکثرا شخصیه، اکثر بچه ها اگه نگاه کنی با کفش شخصی میان سر کار. الان از موقعی که کرونا تشویش تا الان اصلا ما چیزا نمیدن، سهمیه دارن بهشون میدن ولی سهمیه به ما نمیدن.
ولی مسئولین ما ازشون دیگه قطع امید کردیم، هیچ مسئولی نداریم که به ما کمک کنه.
این کارگران در بخش دیگری از سخنانشان از تلاش کارفرما برای تطمیع نمایندگانشان و یا اعمال فشار کارفرما بر آنها سخن گفتند.
الان باز بعضی نماینده ها داریم، البته اینا تهدیدش میکنن، میرن ستاد حراست میکشن، ستاد حراست و تهدید با تهدید اینا، یا یه قولای بهش میدن که مثلا مالیات الان از ما 10% کسر میشه، مثلا میگه از 5% یا ازت کم نمیکنیم، به خاطر میره سمت ستاد حراست. الان اگه نگاه کنیم ما نزدیک 10 تا نماینده داریم ولی الان نیستشون. میترسم الان دارن بازم تو همین اعضا که میترسم میان جلو بخوان صحبت کنن، چون واقعا بعد میکشن ستاد اذیت میکنن، فقط تهدیدمون میکنن. بکشید آره، حتی از ستاد حراست هم زنگ میزنن، شما نماینده نمون بکش کنار، براتون میخواد دفاع کنی، شما نیروهای جمع میکنی، فقط تهدید میکنن.
نه باشه بجا،
نه بعد هر بجا اگه بخوام الان داریم دیگه، الان نگهبان هست همینجا بود، نماینده بود پارسال، چون از حقش دفاع کرد الان داره تو فرودگاه پست میده، اصلا کلا از اینجا جابجاش کردن. یه چیزایی هست.
کارگران پتروشیمی لاوان عسلویه شاغل در شرکت طرح پیمان مبدأ در اعتراض به پرداخت نشدن دست کم 2 ماه دستمزد و آنچه وعده و وعیدهای توخالی نامیدند اعتصاب کردند. به گزارش کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران، کارگران با درخواست پرداخت دستمزد موقعی خود با مدیران شرکت مذاکره کردند و شنیدند که شرکت اعلام ضرر و ورشکستگی کرده است. کارگران هم چند روز برای دریافت دستمزد خود فرصت دادند. نفیر نفت خبرگزاری صنعت نفت ایران خبر داد که پرسنل ارکان ثالث سازمان منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و تبعیض در پرداخت مزایای شغلی پرسنل تجمع کردند.
عدالت، عدالت، حق مسلم ماست.
عدالت، عدالت، حق مسلم ماست.
عدالت، عدالت، حق مسلم ماست.
در سالیان اخیر تجمع‌های بسیاری در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل به ویژه در مناطق نفتی ایران برگزار شده است. در این حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ماهشهر از اجرایی شدن این طرح برای شرکت عملیات غیرصنعتی پتروشیمی بندر ماهشهر تا اواخر ماه جاری یعنی بهمن ماه خبر داد. مجید بالینی درباره تجمع و مطالبات کارگران پیمانکاری غیرصنعتی پتروشیمی بندر ماهشهر گفت طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگران شرکت در حال نهایی شدن است و برای تمام آنها دفترچه هم صادر شده است. وی افزود کارفرمایان شرکت‌ها موظف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند. مجید بالینی تأکید کرد طرح طبقه بندی مشاغل یک الزام قانونی است و چنانچه این طرح برای کارگران شرکت عملیات غیرصنعتی پتروشیمی مورد ارزیابی قرار گرفت و ضریب ریالی آن مثبت بود، ما به التفاوت سالهایی که محاسبه نشده است مجدداً بررسی و پرداخت خواهد شد. خبرگزاری ایلنا نوشت قانون کار یکسان، مزد یکسان که ناظر بر یکسانسازی شرایط شغلی گروه‌های مختلف در یک محیط ثابت است، با دستورالعمل‌ها و بندهای قانونی بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. در همه این دستورالعمل‌ها و بندها برابرسازی شرایط شغلی کارگران شاغل در یک محیط ثابت که در عرف روابط کار به آن کارگاه می‌گویند یک الزام به شمار می‌رود. بر این اساس کارگر قرارداد مستقیم یا رسمی در یک کارگاه نباید از کارگر ارکان ثالث یا پیمانکاری بیشتر دستمزد دریافت کند. همچنین همه شرایط شغلی باید یکسان و مشابه باشد. حتی اگر طرح طبقه بندی اجرا می شود، باید برای همه گروه های شغلی و همه رسته های کارگری یکسان و مشابه باشد. به نوشته ایلنا، اما مسئله این است که هیچ کدام از این دستورالعمل‌ها و بندها عملی نمی‌شوند و بر این اساس تبعیض بسیاری به خصوص در صنایع کلیدی نفت و گاز وجود دارد. این خبرگزاری افزود کارگران پیمانکاری پارس جنوبی از مزایای کارگران رسمی محرومند و انتظارشان برای بهبود اوضاع در سال جاری یا اینکه نمایندگان مجلس گامی برای حل مشکلات و تبعیض‌ها بردارند بی‌ثمر مانده و به جایی نرسیده است. یکی از کارگران پیمانکاری تعمیرات در پارس جنوبی به ایلنا گفت 10 ماه است که قرار شده طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا شود ولی هنوز اجرا نشده و این وضع باعث شده است که هزینه‌های زندگی برای کارگران پیمانکاری پارس جنوبی کمرشکن شود. به گفته کارگران پیمانکاری پارس جنوبی، نه تنها طرح طبقه‌بندی با مشارکت کارگران اجرایی نشده، بلکه طرح ناقصی به نام یکسانسازی در برخی از فازهای پارس جنوبی اجرا شده است. بر اساس این طرح، از پایه حقوق یا مزایای مزدی کارگران کسر شده و به آنان وعده داده شده که با اجرای طرح طبقه‌بندی وضع اصلاح می شود، اما زمان مشخصی برای اجرای این طرح اعلام نشده است. تیر خلاص به کارگران، شلیک به پیکر بیجان کارگران، بردهداری مدرن، زیر پا گذاشته شدن اصول قانون کار، خلاف قانون، تغییر خودسرانه به زیان کارگران، مدل جدید برای استثمار کارگران و عبارات مشابه از جمله واکنش‌ها به نامه معاون حقوقی حسن روحانی به سازمان تامین اجتماعی در روزهای اخیر بودند. نامه‌ای که به گفته فعالان و تشکل‌های کارگری به برقراری دستمزد توافقی در ایران منجر خواهد شد. به نوشته خبرگزاری ایلنا، فرض کنید کارگری 15 سال در یک کارگاه سابقه کار دارد. از آنجا که کارگر دائم دیگر تقریبا به تاریخ پیوسته و منسوخ شده، قرارداد این کارگر موقت است که در ابتدای هر سال تمدید می شود. همه امید این کارگر به افزایش دستمزد در ابتدای سال بعد با نامه معاون رئیس جمهور برباد می رود و کارفرما می تواند تن به افزایش دستمزد سالانه ندهد و دستمزد کارگر را در قرارداد جدید به نام توافق تثبیت کند و یا حتی کاهش دهد، به شرط اینکه از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نشود. علاوه بر این، شرط تسویه پایان سال در نامه کارفرمایان را به عقد هرچه بیشتر قراردادهای موقت ترغیب می‌کند و حاصل آن چیزی نیست جز بی‌ثبات‌سازی هرچه بیشتر طبقه کارگر. ستار رحمانی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن بریتانیا:
این نامه بدون سر و صدا و جنجال در روزهای کلید خوردن مذاکرات مزدی 1400 به جریان افتاده، آغازگر پرده جدیدی از قانون گریزی و امن و قرارداد است. به نظر من با این دستورالعمل حقوقی کارگران محروم از قرارداد و محروم از معیشت شایسته به سادگی از افزایش دستمزد هم محروم میشن. کارفرمایان که دیگر سایر نظارت تامین اجتماعی را بالای سر خود نمیبینن، کارگران مجبور به توافق مزدی خواهند کرد، توافقی که 0 تا 100 آن به نظرم مبتنی بر جبر است. این بخشنامه به عقد قراردادهای موقت و مزد توافقی رسمیت میبخشند. در حقیقت این بخشنامه در فقدان تشکل مستقل کارگری، رسمیت بخشیدن به ناامنی شغلی و دستمزدهای به شدت زیر خط فقر است و بخش وسیعی از کارگران ماهر را هم مجبور به تن دادن به دستمزدهای توافقی میکند. اما پیش زمینه اجرایی طرح منطقه‌ای و توافق کردن دستمزدها به نظرم مدت هاست که با بحث حمایت از کسب و کارها یا رفع موانع اشتغال در رسانه‌های رسمی رژیم رسانه‌ای فراهم شده است. علی خامنه‌ای سال جاری را سال جهش تولید نامید و عملی شدن این پیام را مجریان سیاست‌های رژیم در بی‌حقوقی کامل کارگران می‌دیدند.
این نامه پس از آن به سازمان تامین اجتماعی نوشته شد که در سالیان اخیر پیشنهادهای رنگارنگی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی و کارفرمایان از جمله منطقه‌ای شدن دستمزدها و یا پرداخت دستمزدهای متفاوت به کارگران مجرد و متأهل مطرح شده است. اما این پیشنهادها ناقض ماده 41 قانون کار هستند. این ماده تأکید می‌کند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین شود. در حال حاضر سبد معیشت ماهانه یک خانوار بین 8 میلیون و 100 هزار تومان تا 11 میلیون تومان برآورد شده است. در این حال واکنش‌ها و انتقادها به دخالت دولت حسن روحانی در تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران ادامه داشته است. به گزارش ایلنا، حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراها گفت بنا دارند بردهداری مدرن را محقق کنند. به گفته او معاون حقوقی رئیس جمهوری میگوید کارفرمایان مکلف هستند به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد را پرداخت نکنند، ولی این موضوع با افزایش دستمزد همه سطوح مزدی همخوانی ندارد و سایر سطوح مزدی و مزایای سابقه کار کارگر را از میان برمی‌دارد. ستار رحمانی:
اگر این طرح عملی بشه در حقیقت پایه سنواتیب تعداد سالانه که کار کردن کارگران عملا با قرارداد جدید میتونه نادیده گرفته بشه و به کارفرما هم این امکان رو بده که کارگر معترض به راحتی بدونش دغدغه اخراج کنه. نمونه بیهوقی کارگران رو میتونیم در شرایط کرونا در مورد پرستاران بیمارستان ها رو یاد داریم که با عملی کردن قرارداد 89 روزه چگونه کارفرما تونست اینا رو اخراج بکنه بعد از 89 روز، و این پرستاران خب معترض بودن، اعتراض کردن به این، و این یک نمونه. در بسیاری موارد کارفرماها برای پرهیز پرداخت مالیات ها به سازمان تامین اجتماعی آمار درستی از کارگران نمیدن. این نامه معاون حقوقی روحانی در راستای به نظرم سیاست های IMF یا صندوق بین‌المللی پول برای از بین بردن همه موانع حقوقی برای اجرای مقررات دهی تبدیل نیروی کار ارزان نگه داشتن نیروی کار است. رژیم جمهوری اسلامی و دولت های تاکنونیش سیاست ریاضت اقتصادی را تمام و کمال اجرا کردن. تعدیل نیروی کار ارزان، خصوصی‌سازی شرکت های ارزان تولیدی، مقررات زدایی و ایجاد هرچه بیشتر مناطق آزاد شرایط بسیار فلاکتبار را برای کل طبقه کارگر ایران به بار آورده. خب بخشنامه معاون حقوقی روحانی در مورد قرارداد توافقی دست کارفرما را به نظرم برای بدترین قرارداد باز انتشار علمی اونم در این مقطع زمانی به نظرم بر همان چانه‌زنی ظاهری در مورد حداقل دستمزدها که این موقع سال همیشه هستش سایه میندازه و شرایط برای نمایندگان به ظاهر کارگری فراهم میکنه که خودشون به نقش مدافعین کارگری بیارن و تحمیل اون افزایش حداقل دستمزد هم شاید با 25% رو عملی کنن. از آنجا که این طرح با هدف کوتاه کردن قراردادهای موقت به یک ماه تا سه ماه به صورت بخشنامه در اختیار کارفرمایان قرار گرفته، میتونه پیامدهای فلاکتباری برای میلیون ها خانواده کارگری داشته باشه، چرا کارفرما میتونه بعد از اتمام قرارداد با کارگر بر سر قرارداد جدید به توافق نرسه، یا به دلایلی فرض کنیم کارفرما از من کارگر خوشش نیاد، این امکان داره که راحت قرارداد دیگه با اون نبنده، یا اگر قرارداد جدید امضا کنه عملا از افزایش سطوح مزدی یا پای صنوات خدمت کارگر به حساب نیاره.
همچنین علی خدایی عضو شورای عالی کار هشدار داده که کارگران ساکت نمی نشینند و افزود اگر نامه معاون حقوقی رئیس جمهور باطل نشود باید در انتظار واکنش جدی کارگران بود. او در این حال هشدار داد که به دیوان عدالت اداری در این مورد شکایت خواهد شد. علی خدایی دولت حسن روحانی را متهم کرد که با بی تدبیری تمام عمل می کند و با کارفرمایان خصوصی و دولتی می نشیند و هرچه مطلوبشان است بدون شنیدن نظر کارگران اجرایی می کند. محمد رضا تاجیک نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نیز با تأکید بر اینکه این نامه به هیچ وجه قابل پذیرش نیست افزود کارگران این نامه را نمیپذیرند و نمیتوانند قبول کنند که دولت یک جانبه و یک تنه مزایای مزدی را از میان بردارد و در بحث دستمزد دخالت کند. در همین حال سهراب قنبری وکیل دادگستری و کارشناس حقوق کار با اینامی که صدور چنین نامه‌ای عقلانی نیست گفت بازی جدیدی آغاز کردند تا قدرت چانه‌زنی کارگران را باز هم از قبل بیشتر کاهش دهند و به توصیف او مطامع سودجویانه کارفرمایان را پیش ببرند. فرشاد اسماعیلی حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار هم گفت این نامه عرف کارگاه‌ها را از بین می‌برد و مسائل و الزامات مزدی مانند افزایش سایر سطوح مزدی و پایه سنواتی که هر ساله در شورای عالی کار مصوب می‌شود را زیر سوال می‌برد. همچنین کانال مستقل کارگران هفت‌تپه نوشت باید به سرمایه سالاران نشسته در نهاد ریاست جمهوری نشان دهیم که در مقابل این تهاجم جدید خاموش نخواهیم بود. باید پلاکارد‌های نه به مزد توافقی را بلند کنیم و مخالفت خود را با تصمیم خانمان برانداز معاون رئیس جمهور نشان دهیم. باید این بساط جدید بردهداری را به هم بزنیم. پایان نقل قول. کانال تلگرامی سرختم نوشت مزد توافقی یکی از سهمگین‌ترین لوایح علیه جان و معیشت کارگران است، به طوری که سالها مقاومت و مبارزه در تعریف و اجرایی شدن مفاد قانون کار در تعیین دستمزد عادلانه به رغم تمامی نابرابری و یک جانبه بودنش علیه کارگران نیز کاملا به قهقرا رفته است و سکوت در قبال آن چیزی جز ویرانه مطلق معیشتی در سال 1400 نخواهد بود. در این حال ستار رحمانی بر لزوم تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری نیرومند در ایران تاکید می‌کند.
اگر در ایران الان تشکل کارگری مستقل وجود داشت، اتحادیه رژیم جرأت نمی‌کرد و همچین پسندهایی را تحمیل کنه به ملیون‌ها.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت با توجه به مقابله نامه 100 سازمان بین‌المللی کار مبنی بر تساوی حقوق زن و مرد در کار برابر، در تصویب قانون کار به رفع تبعیض در میزان حقوق و مزایای زنان و مردان توجه شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حاتم شاکرمی افسود وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از حضور بیشتر زنان در ترکیب تشکل‌های کارگری و کارفرمایی حمایت می‌کند. این مقام دولتی با تأکید بر افزایش حضور زنان در تشکل‌های کارگری افزود حضور زنان در تشکل‌های صنفی نسبت به 10 سال قبل به گفته او رشد بسیار خوبی داشته که اثرات آن در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشهود است. مهدی گلرو فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران مانع از شکل‌گیری تشکل‌های مستقل صنفی از جمله تشکل‌های سراسری در ایران شده است عقیده دارد.
دعوت میکنن از زنان که وارد این تشکل‌های کارگری بشن. ما میزان و درصد اشتغال زنان رو توی بازار کار ایران داشته باشیم که تو بهترین شرایط 19% و این رقم چیزی بین 14-15% در نظر گرفته میشه. این درصد اشتغال خودش نشون میده که وضعیت زنان در بازار کار ایران چطوره. مسئله دیگه اگر حمایت از بحث زنان باشه و اشتغال زنان باشه، همین وزارت کار و شورای عالی کار مصوباتی دارن که اولویت بندی میکنه بحث اشتغال رو، که مرد متأهل دارای فرزند در اولویت یک، مرد متأهلی که فرزند نداره و بعد مردی که متأهل نیست و بعد تازه اولویت برای پیدا کردن کار و اینکه زنها بتونن وارد بازار کار بشن تازه میرسه به زنها توی ردیف‌های 4 و 5. توی همچین شرایطی و با یک همچین وضعیتی، چه در مورد اشتغال زنان چه در مورد تشکل کارگری، کسی بیاد در مورد حضور بیشتر زنان در تشکل‌های کارگری حرف بزنه، من اساسا فکر می‌کنم در مورد یه پارادوکس بزرگی داره حرف میزنه. ما جدای از این مسئله بحث زنان کارگر رو داریم که اساساً هیچ جای اسمشون ثبت نمیشه، حداقل حقوق و دستمزد رو ندارن به خاطر اینکه به واسطه شرایط سخت اقتصادی مجبور هستند که تن به قراردادهای کاری بدن که قراردادهای کوتاه مدت شامل بیمه نمیشه یا شامل بسیاری از در واقع امکانهایی که در اختیار کارگران میتونه قرار بگیره نمیشه. توی همچین وضعیت من فکر میکنم که اساساً صحبت از تشکل‌های کارگری و حضور زنان در تشکل‌های کارگری فقط میتونه یک شعاری باشه و یک حرفی باشه که هیچ نتیجه عملی در پی نخواهد داشت.
سخنان یک کارگر بازنشسته خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را میشنویم.
آقای روحانی، این بودجه که شما تقدیم مجلس کردید در واقع ببخشید با کدام عقل و منطق و شعور این کارو کردید؟ من که حقوق بگیر تامین شما هستم، 30 سال عمرم تو کارخونه جات گذروندم، به علاوه 30 سال شبکاری یک سری تو کارخونه جات بودم، خجالت نمیکشی؟ این همه از ما مالیات کم کردن، بعد شما میخواین پول صدقه به ما بدید؟ این همه مالیات، این همه بیمه، اینا روز و شب ما کارخونه جات کار میکردیم، خجالت هم خوب چیه؟ شرم و حیا هم خوب چیه که تو نداری؟ بودجه ها رو چرا میدی به حوزه علمیه؟ چرا میدی به ارگانایی که اصلا هیچ گونه عامل منفعی برای مملکت نیستن؟ جز ضرر. به من چه ربطی داره؟ از شما، از تمیه شما مثل گدایی سامره گدایی کردید، این گداها گدایی کردید، یعنی پول مثلا طلب تمیه شما ندادی که ما همسانسازی انجام بده. خجالت بکش، شرم و حیا کنه شما رئیس جمهورا. اون از اون دولت احمدی نژاد بیمه کم کردید، باید موظفت سالهای سال ما زحمت کشیدیم تو شرکت ها تو کارخانجات، این هم موضوع دستمونه، خجالت بکشید.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.